أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این فرق دو نفری که فاقد الماء هستند به خاطر فقدان ما تیمم کردن و بعد از تیمم آبی پیدا کردن که فقط برای یک نفر، برای یک وضو کافی هست، آیا تیمم هر دو نفر باطل می شود یا تیمم هر دو نفر باقی هست علی حالهی، یا تیمم یکی از این دو نفر علل بدل باطل می شود؟ مرحوم نائینی در اجود و همینطور در تعلیقه عروه وفاقا لصاحب العروه فرمودن که تیمم هر دو نفر باطل می شود. وجه این فتوا را هم در اجود اینطور بیان فرمودن که موضوع بطلان تیمم وجدان الماء هست، قدرت بر حیازت ماء هست، به این موضوع در حق هر دو نفر فعلی شده و فعلیت موضوع در حق هر دو نفر باعث می شود که تیمم اینها باطل بشود. ولی نسبت به وجوب وضوع برای این دو نفر، وجوب وضوع به نحو مطلق برای این دو نفر ثابت نیست، بلکه به نحو مشروط ثابت هست. یعنی وضوع بر زید واجب هست در فرض ترک امر حیازت این ما را، و بر امر واجب هست در فرض ترک زید این حیازت را. چرا وجوب وضوع مشروط هست؟ فرمودن به خاطر تزاحمی که در ناحیه امر به وضوع وجود داره، چون موضوع وجوب وضوع حیازت خارجیه هست نه قدرت بر حیازت. موضوع وجوب وضوع حیازت خارجی است و نسبت به حیازت خارجی هم تزاحم پیدا می شود، تزاحم وجود داره برای تحقق حیازت خارجیه زید و حیازت خارجیه عام، تزاحم وجود داره. این تزاحم موجب مشروط شدن تکلیف ها برای زید و عم میشه، برای این دو نفر میشه. فرمایش مرحوم نائینی در اجود این بود. مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود نسبت به تفصیل مرحوم نائینی بین بطلان تیمم هر دو نفر و وجوب وضوع بر این دو نفر که تفصیل دادن مرحوم نائینی، تفصیلم به اطلاق و اشتراط بود که در بطلان و تیمم مطلق هست، در وجوب وضوع اشتراط هست. مرحوم آقای خویی مناقشه کردن در این تفصیل، فرمودن این تفصیل تمام نیست. اون تفصیلی که صحیح هست در مقام اینه که در خود حکم به بطلان تیمم بین دو تا صورت که صورت سبق عهدهما الالحیازت و صورت عدم سبق عهدهما الالحیازت هست تفصیل بدهیم. در این فرق باید بین این دو صورت در حکم تفصیل بدهیم، نه اینکه در همه صور فر حکم به بطلان وضو بکنیم و تفصیل را در تفسیر رو بین وضوع به وضوع و بطلان تیمم در نایه اشتراط قرار بدیم. نه، تفسیر به لحاظ حکم همین بطلان وضوع باید بین دو تا صورت تفصیل بدیم، چون مسئله در مسئله دو صورت وجود داره و حکم هر یک از دو صورت با حکم صورت دوم مختلفه. در صورتی که هیچ کنوم سبق الهیازت نکنند، تیمم هر دو باطل می شود، چون موضوع برای هر دو فعلی هست. در صورتی که احد و ما سبق به حیازت بکنه، تیمم او باطله، تیمم سابق باطل هست، اما تیمم غیر سابق که امر غیر سابق باشه، تیمم غیر سابق باطل نیست، به خاطر اینکه سبقت گرفتن زید کاشف از این هست که امر قدرت بر حیازت نداشت، قدرت بر استعمال ما نداشت. باید در حکم مسئله به این نحو تفصیل بین دو تا صورت بدیم، نه اینکه از جهت بطلان و بطلان تیمم و وجوب وضوع تفصیل بدیم. البته همونطور که دیروز هم اشاره شد، تفصیلی که مرحوم آقای خویی در حکم مسئله میده در اجود، در تعلیق اجود، به همین نحوه که دو تا صورت در مسئله تصویر میشه و این دو تا صورت رو باید اینجور از هم جدا بکنیم. تفصیل مختار مرحوم آقای خویی در حکم این فر در اجود، در تعلیق اجود اینه، ولی در محاضرات و در مسوا و همینطور در تعلیق عروه و منهاجشون تفصیل رو به نحو دیگه ای دادن. اون تفصیلی که در مسوا، در محاضرات، در تعلیقه و در منهاج هست، همون تفصیل مرحوم آقای حکیم هست. البته یه مقدار اضافه در تفصیل مرحوم آقای حکیمه که در اون اضافهش دیگه در کلام مرحوم آقای خویی نیست. اون تفصیلی که در محاضرات و در نوع کتب دادن، در فقهن و اصولن، اینه که ما باید تفصیل بدیم بین این که این دو نفری که متیمم هستن و آب واحدی پیدا کردن، یا تسابق به تصرف در آب واحد می کنن و میرن سراغ این آب، هر دو نفر اقدام می کنن بر حیازت این، یا اینکه تسابق نمی کنن، تسابق در تصرف در ما نمی کنن، بلکه از حیازت کردن این آب منصرف می شوند، یا تسابق می کنن یا تسابق نمی کنن. اگر تسابق نکنن، هیچ کدوم دنبال آب نرود و منصرف از حیازت بشوند هر دو، در این صورت تیمم هر دو باطل می شود. در صورت عدم تسابق، عدم تصدی هیچ یک از این دو به حیازت، تیمم هر دو باطل می شود. ولی اگر تسابق بکنن برن سراغ این حیازت آب، در فرض تسابق یا یکی از این دو نفر اقوای از دیگری هست و عملا او سبقت می کند به حیازت این آب دون دیگری، یا اینکه نه، هیچ کدوم غالب بر دیگری نمی شود، هر دو به همون حال تزاحم و درگیری باقی هستند، این طرف آبو میکشه، ظرفو میکشه، اون طرف دیگر هیچ کدوم سبقت پیدا نمی کنند. اگر یکی از اونها غالب باشد و دیگری مغلوب باشد، تیمم شخص غالب باطل می شود، چون اون واجر الماء شده است تمکن از استعمال آب پیدا کرده است ولی تیمم شخص مغلوب با حال خودش باقی هست چون او دیگه تمکن از استعمال نداره دیگه معلوم شد که تمکن از استعمال نداره اگر در فرض تصابق یکی اقوا بود و سبقت از او محقق شد در این فرض تیمم سابق باطل هست تیمم شخص مغلوب و غیر سابق به حال خودش باقیه ولی اگر هر دو مساوی بودن هر دو مساوی بودن و نتونستن یک هیچ کدوم از اینا نتوانست این آب را تصاحب بکنه برای خودش برای وضوع خودش بگیره در این صورت تیمم هر دوتا باقی به حالش هست تیمم هیچ کدوم باطل نمیشه بر اساس این تفصیلی که در محاضرات مسوا در محاضرات مسوا تعلیقه عروه و همینطور در منهاج هست این فرد سه تا صورت پیدا کرد در یک صورت تیمم هر دو باطل شد در یک صورت تیمم هر دو باقی مون اونجایی که دعوا بکنند و تصابق هیچ کدوم غلبه پیدا نکنه در یک صورت هم تیمم یکی باطل می شود دون دیگری تیمم سابق باطل میشه دون دیگری خب این تفصیل در کلام مرحوم آقای حکیم هم هست قبل از مرحوم آقای خویی مرحوم آقای حکیم این تفصیل رو هم دادن ولی در تعلیقه مرحوم آقای حکیم در تفصیلی که دادن یک فرض چهارم هم اضافه وجود داره بر اساس تفصیل مرحوم آقای خویی سه تا صورت پیدا شده دیگه ولی در کلام تعلیقه مرحوم آقای حکیم یک فرض چهارم هم ذکر شده و اون اینه که بله فرض چهارم اینه که یکی از اونها سبقت بگیره به انجام عمل و دیگری بله یکی از اینا سبقت بگیره در به گرفتن آب و دیگری منصرف بشود تسابق نشه تسابق اونی که آقای خویی فرض کرده در اون سه صورت این که یا تسابق میکنن یا تسابق نمیکنن یک حالت سومی هم وجود داره که یکی از اینها از این دو نفر یکی از اینها مثلا در مقام انجام وظیفه برآمده سبقت پیدا کرد به گرفتن آب دیگری منصرف شده دیگری نرفت برای در این دعوا شریک نشد منصرف شده این یه حالت دیگری پیدا میشه دیگه در مقابل اون سه تا صورتی که هست از همون اول آب را که دیدن یکی از اینها منصرف شده از گرفتن آب ولی دیگری سبقت پیدا کرد خب اینجا که یکی سبقت پیدا کرد دیگری منصرف هست از آب اینجا اون شخصی که سبقت پیدا کرد معلومه که تیمم او باطل هست تیمم او باطل اون شخصی که سبقت پیدا کرد بلا منازع فرض کرد میدان را رفته این آب را گرفته خب الان تیمم او باطل شده دیگه تمکن داره ولی تیمم اون شخص آخر که غیر منصرف بود غیر سابق بود کنار کشیده بود او هم اگر او اقوای از اون سابق بود زورش بیشتر بود به طوری که اگر میرفت دنبال اون آب بر زید غلبه پیدا میکرد در این فرض تیمم او هم باطل میشود در اینجایی که عملا منصرف است ولی به خاطر اقواییتش اگر میرفت دنبال آب بر زید غلبه پیدا میکرد و آب را او تصاحب میکرد اگه اینجوری باشه تیمم او هم باطل میشود پس در فرض چهارم در صورت چهارم در یک تقدیر تیمم هر دو باطل میشود سابق باطل میشه چون او واجد الماء هست شده بله غیر سابق هم باطل میشه چون او اقوا بود دیگه اگه میرفت دنبال عمل ولی اگر غیر اون کسی که منصرف هست و سبقت پیدا نکرد بیچاره ضعیف بود به خاطر ضعفش نرفت دنبال عمل، گفته که اگه برم فایده نداره دیگه، اگه برم فایده نداره، نمیتوانم آب به وضو را تصاحب بکنم برای خودم، در این تقدیر این تیمم او باطل نمیشه. پس در صورت چهارم فی تقدیر تیمم هر دو باطل می شود، فی تقدیر آخر تیمم یکی از اینها باطل می، همون شخص سابق باطل میشه، سب تیمم غیر سابق باطل نمیشه. خب این والا دیگه مساویر در اون فرض گفتن دیگه، حالا دیگه ابن ولی تا علایال اون فرض این که عملا اون نرفت دیگه، منصرف شده دیگه، حالا اینا در حکمش بعد میایم که اینجا چطوره، ولی این جواب فعلیه، جواب فوریش اینه که اگر این مفروض در حالت چهارم اینه که یکی سبقت پیدا کرد دیگری منصرف هست، چرا شد دیگه به هر نه بالاخره منصرف شد دیگه، حالا منصرف شده، اگر او اقوا باشه، اگر اقوا باشه تیمم او هم باطل، ولی اگر اقوا نباشه، چه ضعیف باشد چه مساوی هم باشد، تیمم او باطل نمیشه، چون او تمکن نداره دیگه، اگر میرفتم فایده نداره. پس این در صورت چهارم، در صورت چهارم و در فرض چهارم فی تقدیر تیمم هر دو باطل میشود. اون تقدیر اینه که غیر سابق او اقوا باشد، در این تقدیر تیمم او باطل میشه، ولی در تقدیری که اقوا نباشد، چه اضعف باشد چه مساوی باشد، تیمم او باطل نمیشود. بله حالا دیگه بحث شک و دیگه الان اینجا نبرمایید دیگه، الان فعلا در خود همین حالات واقعی اگه محرز باشه این حالش چجوری هست، حالات واقعی اگه محرز باشه چیه، فعلا این رو حساب بکنیم تا اون شکش بمونه برای بعد. خب این پس مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود فرموده ما باید تفصیل بدیم بین صور متصور در مسئله، در خود حکم بطلان و تیمم باید تفصیل بدیم، ولی در بله در بین بطلان تیمم و بین وجوب وضو تفصیل جا نداره، لا مجال لتفصیل. این فرمایش مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود بود. در منتقا فرمودن اون چه که مرحوم نائینی در اجود فرمودن در هر دو قسمتش حق با مرحوم نائینی در مدعا هست، هم در این که بین بطلان وضو و وجوب، بین بطلان تیمم و وجوب وضو تفصیل دادن، فرمودن که بطلان و تیمم مطلق هست اما وجوب وضو مشروط هست، هم در این قسمت حق با مرحوم نائینی هست و هم در این که مرحوم نائینی فرمودن به همه صور مسئله را یک کاسه حساب کردن به نحو مطلق دیگه، این فرد را در به نحو مطلق در این فرد حکم کردن به بطلان تیمم کلل فردین، نفرمودن که تفصیل ندادن مثل تفصیل آقای خویی در تعلیقه اجود یا تفصیل در بله تعلیقه عروه، این تفصیل ها رو که ندادن، به نحو مطلق حکم کردن در هر دو صورتی که مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود فرض کردن، مرحوم نائینی در هر دو صورت حکم به بطلان تیمم کلل فردین کرده، در این قسمت هم حق با مرحوم نائینی است، هم در تفصیل دادن بین وجوب بطلان و تیمم و وجوب الوضو حق با مرحوم نائینی است، و هم در تفصیل ندادن و حکم کردن به بطلان تیمم کلل فردین مطلقا، در این قسمت حق با مرحوم نائینی است. اما در قسمت اول حق با مرحوم نائینی است، یعنی در اینکه تفصیل دادن بین بطلان تیمم و وجوب وضو تفصیل دادن، یکی را مطلق فرض کردن، حکم کردن، دیگری را فرمودن باید مشروطاً حساب بکنیم، وجوب وضو را مشروطاً حساب کنیم. در این قسمت حق با مرحوم نائینی در تفصیل هست. ما مدعای مرحوم نائینی را در تفصیل در این فرض قبول داریم، ولی طریق اثبات مرحوم نائینی برای مدعا را قبول نداریم. خود مدعا که باید بین این دو تفصیل بدیم، مدعا مورد قبوله، ولی دلیل بر این تفصیل اونی نیست که مرحوم نائینی فرمودن. به نظر ما فرمودن دلیل بر این تفصیل مرحوم نائینی، دلیل بر این تفصیل اینه که بر همین دلیل بر مدعا اینه که امر به تیمم چون موضوع اون عدم وجدان الماء هست، به مجرد قدرت بر استعمال الماء موضوع امر به تیمم منتفی میشه و تیمم باطل میشه، چون موضوع تیمم صحیح در جایی است که موضوع داشته باشه دیگه، امر به تیمم مورد داشته باشه. امر به تیمم موضوعش چیه؟ فقدان الماء هست، عدم وجدان الماء هست. وجدان الماء اگر محقق بشود تیمم باطل میشه. در محل کلام یعنی در این فرق که آب واحدی پیدا کردن این دوتا متیمم، در محل کلام چون هر دو نفر قدرت بر استعمال آب دارن، این قدرت برای هر دو نفر موجود هست، بله روی این حساب تیمم هر دو باطل می شود، تیمم هر دو نفر باطل می شود فی عرض واحد، بدون این که در حکم به بطلان تیمم اشتراطی در کار باشه. در عرض هم دیگر هم تیمم زید باطل می شود هم تیمم عام، چون موضوع بطلان و تیمم محقق شده، موضوع صحت و تیمم امر به تیمم منتفی شده، موضوع بطلان و تیمم محقق شده. اما در نایه امر به وضو فرمودن ما هم قبول داریم مثل مرحوم آقای خویی که امر به وضو هم موضوع اون وجدان الماء هست، همونطور که موضوع بطلان و تیمم وجدان الماء بود، موضوع وجوب وضو هم وجدان الماء هست. ولی از اونجایی که مرجع امر به وضو الزام هر یک از این دو نفر به صرف الماء هست، به اعمال قدرت در استعمال الماء هست، اینجا در نایه وضو وجوب در کار هست، وجوب وضو در کار هست. اینکه وجوب وضو در اینجا در کار هست، مرجع وجوب وضو برای هر دو نفر اینه که هر دو نفر باید قدرتشون را در استعمال الماء صرف بکنن. با توجه به اینکه مفروض در این فر این هست که هر دو نفر در عرض واحد که نمیتوانن قدرتشون را صرف در وضو برای خودشون بکنن، زید قدرتش را صرف در وضو برای خودش، امرم صرف قدرتش را صرف در وضو برای خودش بکنه، با توجه به مفروض مقام که آب لا یکفی الا لوضوء واحد، صرف قدرت هم برای زید هم برای امر ممکن نیست. چون صرف قدرت برای هر دو نفر ممکن نیست، لذا امر به وضوء فی عرض واحد محال هست که شامل هر دو بشود، به خاطر اینکه در مقام امتثال تضاهم پیدا میشه بین این دو تکلیف، تکلیف زید و تکلیف عام تضاهم پیدا میشود. با توجه به تضاهم در مقام امتثال در مورد تکلیف وضوعی، این تکلیفی که تکلیف به عنوان وضوع به زید و عام متوجه میشه، توجه این تکلیف به نحو مشروطه، به نحو مطلق نمیتواند باشد. چون اگه به نحو مطلق باشه این مورد مورد تضاهم دیگه، قدرت بر امتثال هر دو تکلیف که وجود نداره. چون قدرت بر امتثال هر دو تکلیف وجود نداره، این دوتا تکلیف لا محالته باید به نحو مشروط باشه. زید مأمور به وضوء هست به شرط ترک الامر لاستعمال ما، امر هم مأمور به وضوء هست به شرط ترک زید استعمال الماء. بر این اساس معلوم شده که هرچند موضوع بطلان و تیمم و امر به وضوء شیء واحد هست، دوتا موضوع نیست، خلافاً اونی که مرحوم نائینی فرموده، موضوع امر واحد هست که همون وجدان الماء باشه، ولی در ناحیه وضوء یک خصوصیتی وجود داره که اون خصوصیت موجود در وضوء اقتضا میکنه تکلیف در وضوء تکلیف مطلق نباشد و تکلیف مشروط باشد. اون خصوصیت در ناحیه وضوء وجود داره، در ناحیه بطلان و تیمم اون خصوصیت وجود نداره. چون اون خصوصیت در ناحیه بطلان و تیمم وجود نداره، موضوع بطلان و تیمم که محقق هست، پس این حکم به نحو مطلق ثابت میشه. ولی در مورد وجوب وضوء، چون در کنار وجود وضوء مشترک، وجود موضوع مشترک، موضوع مشترک ولی اینجا هم وجود داره، ولی اون خصوصیتی که در ناحیه وجوب وضوء هست اون نمیگذارد تکلیف ها به نحو مطلق باشه، او باعث شده است که تکلیف ها به نحو مشروط بشه. روی این حساب مدعای مرحوم نائینی در تفصیل در قسمت اول، مدعای مرحوم نائینی صحیح است که بین بطلان تیمم فی ارض واحد و وجوب وضوء علی نحو اشتراط ما باید تفصیل بدیم. یعنی در بطلان و تیمم حکم مطلقه، ولی در وجوب وضوء در وجوب وضوء به نحو مشروط هست. خب با این بیان معلوم میشه که اون اشکالی فرمودن، با این بیان معلوم میشه اون اشکالی که مرحوم های خویی در تعلیقه اجود به مرحوم نائینی اشکال کردن که موضوع اینها واحد هست، و وقتی موضوع واحد باشد لو تحقق این موضوع ترتب کلل اثرین، این لم یتحقق الموضوع لم یترتب شیء من الاثرین شیء من الحکمین. وجه برای تفصیل نیست، بالاخره موضوع اگه واحد بود، یا اگه موضوع واحد محقق شد هر دو باید بار بشه، اگه محقق نشد هیچ کدوم نباید بار بشه. چجور شما تفصیل بین اینها میدهید؟ جواب اشکال مرحوم آقای خویی اینه که بله، موضوع واحد هست، ولی در ناحیه وجوب وضوء یه خصوصیتی هست که اون خصوصیت باعث میشود که این حکمی که در ناحیه وضوء ثابت می شود حکم مطلق نباشد. توضیح این قسمت از منطقا اینه که موضوع چون موضوع واحد هست، این موضوع واحد اگر محقق شد هر دو حکم محقق میشه. در اصل ثبوت حکمین انفکاکی نیست، انفکاک در کیفیت ثبوت حکم، نه در اصل ثبوت حکم. در اصل ثبوت حکم چون موضوع مشترک، موضوع واحد که مشترک بود محقق شده، پس هم بطلان و تیمم ثابت هست هم وجوب وضوء ثابت هست. در اصل این که مرحوم نائینی تفصیل ندادن که در اصل این که بطلان و تیمم ثابت بشود ولی وجوب وضوء ثابت نباشه که تفصیل ندادن، که به خاطر اینکه موضوع مشترک موجود هست هر دو حکم هر دو اثر بار می شود، ولی از جهت نحوه ثبوت و کیفیت ثبوت در ناحیه وجوب وضوء یک خصوصیتی وجود داره که اون خصوصیت باعث می شود که ثبوت وجوب و تکلیف علی نحو اشتراط باشد. نه علا نحوه مطلق باشد. پس معلوم میشه که فرمودن جواب اشکال مرحوم آقای خویی معلوم شد، که مرحوم آقای خویی فرمودن اگه موضوع مشترک باشه چطور یکی از اینا مترتب میشه دیگری مترتب نمیشه. فرمودن که ما مدعای مرحوم نائینی رو اگه اینجوری توجیه بدهیم اشکال جواب داده شده دیگه. این قبول داریم که موضوع واحد است. فرمودن وحدت موضوع بطلان و تیمم و وجوب وضوء مسلمان، یعنی این که نمیتونه کسی این رو انکار بکنه، باید موضوع رو واحد فرض کنیم. ولی در این حال خصوصیت در نایه وضوء موجب این فرق در نحوه ثبوت شده است، نه در اصل ثبوت. به این پس مدعای مرحوم نائینی در این تفصیل صحیح است، ولی با این دلیلی که ما ارائه کردیم، با این طریقی که ما ارائه کردیم. اما دلیلی که خود مرحوم نائینی برای اثبات این مدعا ارائه فرمودن، اون دلیل صحیح نیست. چون مرحوم نائینی فرمودن موضوع وجوب وضوء، موضوع بطلان و تیمم وجدان الماء هست، قدرت بر حیازت هست، اما موضوع وجوب وضوء حیازت خارجی هست. این بیان مرحوم نائینی صحیح نیست، چون حیازت موضوع وجوب وضوء که حیازت خارجیه نیست، که حیازت خارجیه هیچ ارتباطی به وجوب وضوء نداره، یعنی از شرایط وجوب وضوء نیست. حیازت خارجیه از شرایط وجوب وضوء نیست. حیازت خارجیه نهایتش اینه که مقدمه از مقدمات وجود وضوء هست، که اگر بخواهد وجوب داشته باشد وجوبش وجوب غیری هست، به تحصیل وضوع هست، و الا او با عنوان شرط وجوب قرار نداره. حیازت خارجیه شرط وجوب نیست. پس دلیل مرحوم نائینی برای اثبات مدعا در اون تفصیلی که دادن، دلیل مرحوم نائینی صحیح نیست و ما با دلیل مرحوم نائینی مخالف هستیم، مخالفت میکنیم با دلیل. ولی نفس مدعا، ما در نفس مدعا در این تفصیل متفق با مرحوم نائینی هستیم، به خاطر اون دلیلی که ذکر شده. و اما اون قسمت دوم که مرحوم نائینی تفصیل داد، مرحوم نائینی تفصیل بین صور مسئله ندادن، بین دو صورتی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده تفصیل ندادن، بلکه مطلقا حکم به بطلان تیمم کردن، ولی مرحوم آقای خویی تفصیل دادن. در این قسمت هم فرمایش مرحوم نائینی صحیح هست، نه فرمایش مرحوم آقای خویی. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم آقای خویی در فرضی که هیچ کدوم سبقت نکردن که بطلان و تیمم رو قبول کردن، در فرضی که احد اوما سبقت بکنه و آخر سبقت نکنه، فرمودن که این شخص بله سابق تیمم او فقط باطله، تیمم غیر سابق باطل نیست. فرمایش مرحوم آقای خویی این بود که چرا تیمم غیر سابق باطل نیست. تعلیلی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده این هست که فرمودن وقتی زید سبقت پیدا کرد بر عمل، این سبقت زید به حیازت کاشف از عدم قدرت امر هست، کاشف از عدم قدرت غیر سابق هست. معلوم میشه که اون قدرت بر حیازت نداشت. خب اون وقتی قدرت بر حیازت نداشت، تیمم او چرا باطل بشه؟ تیمم او نباید باطل بشه، تیمم خصوص زید که سابق هست باید باطل بشه. اینو مرحوم آقای خویی فرموده بودن. مناقشه در این کلام مرحوم آقای خویی فرمودن واضح هست. چرا؟ به خاطر اینکه مفروض در مقام این هست که هر یک از این دو نفر، هر یک از زید و عم، قدرت بر حیازت من اول العم دارن، ولی اقدام به حیازت نمی کنن. مفروض در این فرد اینه که هر دو قدرت بر حیازت من اول الامر دارن و ولی ممکنه بله متصدی نسبت به حیازت بشود، ممکنه متصدی نسبت حیازت نشود. این دو نیست که قدرت نداشته باشن. خب با توجه به این که قدرت بر حیازت هر دو نفر من اول الامر دارن، تیمم هر دو باید باطل بشه دیگه، چون موضوع بطلان و تیمم در حق هر دو ثابت هست. این که در کلام مرحوم آقای خویی تعلیل شده است به این که اگر زید سبقت پیدا بکنه، این کشف می کند از عدم قدرت عام بر حیازت، این تعلیل صحیح نیست. به خاطر اینکه اگر زید سبقت بکنه، این سبقت زید کاشف از و موجب عدم قدرت امر بقاءً می شود، نه اینکه کاشف از عدم قدرت امر حدوثاً باشه. مفروض در اینجا اینه که هر دو قدرت حدوثاً قدرت داشتن، همین قدرت حدوثی موجب بطلان تیمم هر دو میشه. این که زید سبقت پیدا سبقت کرد به این و عمر سبقت پیدا نکرد، این که سبقت کاشف از عدم قدرت حدوثاً نیست، نهایتش اینه که موجب عدم قدرت بقاءً بشه، کاشف از عدم قدرت بقاءً بشه. خب کاشف از عدم قدرت بقاءً بودن، این که مانع از بطلان تیمم نسبت به عمر نمیشه. این دو نیست که سبقت زید رفع قدرت از امر بکند حدوثاً، نهایتش اینه که موجب رفع قدرت از امر بقاءً میشه. بله فرمودن، بله اگر برای نفر دوم که غیر سابق هست اصلا مجالی برای حیازت قبل از سابق نباشه، اصلا امر مجالی برای حیازت نداشته باشه، اگه عام مجالی برای حیازت نداشته باشه، خب اینجا معلومه که در این فرد فقط زید که سبقت پیدا کرد تیمم او باطل میشه، تیمم عام باطل نمیشه. ولی اینکه امر اصلا مجال نداشته باشه برای حیازت، مجال داشتن مختص زید باشه، این خروج از محل کلامه، خلاف مفروض در این فرد هست. مفروض در این فر اینه که هر دو قدرت بر حیازت و بر استعمال ما دارن. پس نتیجه این شد که فرمایش مرحوم نائینی هم در اصل حکم که بطلان تیمم هر دو نفر به نحو مطلق من حیث و صور بدون تفصیل بین دو صورت، و هم تفصیل مرحوم نائینی بین حکم به بطلان و وجوب وضوع، هر دو قسمت در مدعا فرمایش مرحوم نائینی تمام. این فرمایش بله، اینم اون که در منطقا در محاکمه بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی در این قسمت بیان شده. برای بله
مشروطه
به فقدان الماء، ولی چه اشکالی داره که بقاءً مشروط نباشه؟ یعنی تیمم باطل شده دیگه، تیمم بالاخره اون قدرت حدوثی هست یا قدرت حدوثی نیست؟ اون مثالی که دیروز عرض کردم، معماگونه ای که از من اوهای تحویلی نکردم، اون مال این بود که اون صوت دوم کاشف از عدم قدرت از همون اول الامر باشه، نه اینکه اگه در یک زمانی قدرت پیدا شد بعد در ادامه این قدرت از بین بره، این که ملافات با بطلان تیمم نداره. این در جایی که قدرت بر استعمال الماء پیدا بشه، وجدان الماء محقق بشود، بعد از وجدان الماء بعد از اون بقاءً این وجدان از بین بره، خب اون تیمم قبلی باطل شده، احتیاج به تیمم جدید داره.
دلیلش چیه؟
حالا این بحثش دیگه مربوط به تیمم، این مطلب مفروغ عنه در باب در احکام تیمم، بر اون اساس الان حساب میکنه. پس این بله فرمایش مرحوم آقای روحانی در منطقا در محاکمه بین مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی این شد. حالا به نظر میرسه که بحث در این فر را باید در دو مرحله انجام بدیم. مرحله اول اینه که آیا موضوع بطلان تیمم همون موضوع وجوب وضوع هست، وحدت موضوع بین حکمین وجود داره، و اگر موضوع واحد باشه آیا تلازم دارن این دوتا حکم هم در اصل ثبوت و هم در کیفیت ثبوت؟ اگر موضوع واحد باشد هر دو در اصل ثبوت و در کیفیت ثبوت با هم تلازم دارن. این یک مرحله از بحث. مرحله دوم یا اینکه تلازمی در کار نیست، موضوع واحد نیست، یا اگر موضوع واحد هم باشه ولی تلازم من ناحیت کیفیت ثبوت نیست. مرحله دوم از بس اینه که در مسئله صور مختلفی فرض می شود، حکم این هر یک از این صوری که فرض می شود در مسئله مستقلن باید نگاه بکنیم حکم اون صورت چیه از جهت بطلان وضوع و بطلان تیمم و وجوب وضوع. اما در قسمت اول، مرحله اول، که آیا موضوع اینها موضوع واحدی هست یا موضوعها مختلف هستند، بله همونطور که در کلام مرحوم های خویی آمده است و اعلام دیگر هم قبول دارند این را نوعا، موضوع بطلان و تیمم نفس همون موضوعی است که برای وجوب وضوع بیان شده است. چرا؟ دلیلش هم اینه که از آیه شریفه که در مورد وضوع وارد شده، با توجه به این که از آیه تقسیم مکلفین به واجد الماء و فاقد الماء غیر واجد الماء استفاده می شود و تقسیم هم قاطع شرکت هست، مستفاد از آیه شریفه که اولش فرموده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، در آخر فرموده که اگر آب پیدا نکردید لم تجدوا ماء و لم تجدوا ماء فتیمموا، از این آیه استفاده می شود که تیمم وظیفه کسی هست که واجد الماء نباشد، که خود صریح زیل آیه اینه ولم تجدوا ماء فتیمموا. تیمم وظیفه کسی است که واجد الماء نباشد. با توجه به اینکه قبل اول صدر آیه به نحو مطلق امر به وضوع کرده، در زیل غیر واجد الماء را غیر موضوع تیمم قرار داده، معلوم می شود که وضوع وظیفه کسی است که واجد الماء باشد. از تقسیم در آیه استفاده می شود، وضوع وظیفه واجد الماء، تیمم وظیفه فاقد الماء هست. خب از این تقسیمی که در آیه وجود داره و از آیه استفاده می شود، اگر در یه جایی مکلف فاقد الماء بود، غیر واجد الماء بود، بعد از فقدان الماء ثم صار واجد الماء، این وجدان الماء هم موجب بطلان تیمم می شود هم موجب وجوب وضوع می شود. همونطور که تیمم شخص به وجدان الماء باطل می شود چون از عنوان فاقد الماء خارج شده، و از اون عنوان که خارج شد، از موضوع که خارج شد، دیگه تیمم محلی ندارد، همینطور هم موضوع وجوب وضوع در حق او چون محقق شده است، او معمور به وضوع هست و مصداق، به خاطر اینکه مصداق واجد الماء شده، معمور به وضوع هست. اینطور نیست که اگر اون حالت قبلی که فقدان الماء باشه تغییر کرده، شده واجد الماء، هم تیممش باطل می شود هم وضو بر او واجب می شود. اگر اون حالت قبلی که فقدان الماء هست باقی بمونه، عوض نشه، تبدیل به واجد الماء نشود، هم تیممش باقی هست و هم مأمور به وضو نیست. این دوتا اثر، دوتا حکم بر موضوع واحد مترتب شدن. لو تحقق این موضوع که وجدان الماء باشد، هر دو اثر مترتب می شود. اگر این موضوع محقق نشود، هیچ کدوم از این دو اثر مترتب نمیشه. همون فرمایش مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود که موضوع واحد است. دلیل بر وحدت موضوع هم مراجعه به آیه شریفه با توجه به تقسیمی که در آیه بیان شده. بس موضوع واحد است، نه اینکه موضوع مختلف باشد. این که در کلام با توجه به این نکته برگردیم به کلام مرحوم نائینی در متن اجود که فرمودن موضوع وجوب وضوء حیازت خارجیه هست، معلوم میشه که این فرمایش ادعای بلا دلیل هستی، بلکه دلیل برخلاف او هست. چون برای کشف این که موضوع بطلان و تیمم وجوب وضوء چه چیزی هست، باید به آیه مراجعه بکنیم. از اون آیه هم معلوم شده که موضوع برای هم وجدان الماء، هم برای بطلان تیمم، هم برای وجوب وضوء شیء واحدی هست. پس موضوع لا اشکاله که موضوع واحدی هست که این مطلب مورد قبول اعلام بعد از مرحوم نائینی هست. و در منتقا هم فرمودن ما این را به عنوان امر مسلم قبول کردن، فرمودن در این ما مناقشه نداریم که موضوع واحدی است. موضوع کلل حکمین موضوع واحد است. با توجه به این که موضوع واحد است، بس از این به بعد به این قسمت کشیده میشه که اگر موضوع حکمین واحد بود، همانطور که در اصل ثبوت دوتا حکم با هم تلازم دارن، لو تحقق این موضوع ترتب کلل اثرین، کلل حکمین، این لم یتحقق لا یترتب شیء من الاثرین، آیا در کیفیت ثبوت هم این دوتا حکم باید تلازم داشته باشن، یا انفکاک دو حکم از نظر کیفیت ثبوت معنا داره و ممکن هست؟ پس موضوع واحده، ولی در کنار با فرض وحدت موضوع، آیا حکمین همونطور که در اصل ثبوت با هم تلازم دارن، در کیفیت ثبوت هم با هم تلازم دارن؟ کما این که مستفاد از کلام مرحوم آقای خویی این هست، یا این که نه، ولو در اصل ثبوت تلازم دارن ولی در کیفیت ثبوت تلازم ندارن، همونطور که اونی که مدعای بیانی که به تفصیل بیان شده از منطقا اینه که نه، اینا در این قسمت با هم دیگه تلازمی ندارن، ممکنه یکی مطلق باشد دیگری مشروع. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.